بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفسير سوره نبأ يا همون عما يتساءلون رسيدي جلسه سوم. در جلسه دو جلسه قبل 5 آیه رو خوندیم از لحاظ لغوی، نحو و صرف و بلاغت، هرچی که در توان بود توضیح دادیم. خب یک نظر کلی رو میندازیم رو این 5 آیه و بعد میریم به آیه ششم. بسم الله الرحمن الرحیم. عم یتساءلون، از چه چیزی سوال میگیرند؟ عن النبأ العظیم، از خبر بزرگ. ابتدا سوره با استفهام آغاز شد که خودش یک تشویقیه برای سامع، و دیگر تفخیم و تحویل آن چیزیه که بعد میاد، یعنی تفخیم و تحویل خبر. و چنین اسلوبی هم خودمون در محاوراتمون استفاده می کنیم. مثلا می خواهیم یک خبری بگیم که خیلی بزرگه، یک خبر بزرگی می خواهیم بدیم. اول می آیم می گیم که می دونیم امروز چی شده، می دونی چه اتفاقی افتاده، یا می دونی فلانی چه کرد. اول به این شکل میایم خبر رو میخوایم بگیم که خبر عظیمیه، بزرگ میخوایم بکنیم اون خبر رو. بعد باز نمیگیم مستقیم اون خبر، بلکه بار دیگر اونو تفخیمش میکنیم، بزرگش میکنیم و میگیم که یک اتفاق بزرگی افتاده. اول میگیم میدونی چه اتفاقی افتاده، بعد طرف میگه نه، میگیم یه اتفاق بزرگی افتاده یا فلانی یه کار عجیبی کرده، بازم نمیگیم. پس مخاطبمون با این اسلوب بیشتر تشویق میشه و سر و پا گوش میده به حرفمون، و خبر رو ما بزرگش کردیم. مخاطب میفهمه یک خبر بزرگ و عجیبی میخوایم بدیم. خب این اسلوب ها خیلی مهمه، اسلوب بیانی مهمه در القای خبر. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، از چه چیزی سوال میگیرند مشرکین مکه؟ بعد از خبری بزرگ. الذی هم فیه مختلفون، که آنان در مورد این خبر اختلاف دارند. خب حالا این خبر بزرگ چیه؟ حالا ما بعضی گفتند که قرآنه، که یعنی از چه چیزی مشرکین سوال میگیرند؟ از خبر بزرگ. این خبر بزرگ قرآنه. بعضی گفتند که رسول الله صلی الله علیه و سلم، چون که وقتی دعوت را آغاز کرد یعنی سال می گرفتن در موردش. خب بعضی گفتن در مورد قیامته، و بعضی گفتن در مورد خود خداونده، که خود یکتایی خداونده، چون که آنها مشرک بودن، آلهه داشتن، خدایان متعدد. خب در مورد یکتایی خداوند، دینی جدیدی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده. و ولی چیزهایی که در ادامه آیات میاد بیشتر مربوط میشه به قیامت، یعنی آیه هایی که بعدها میاد بیشتر بیانگر اینه که این خبر بزرگ در مورد قیامت، بعث بعد از موت، در مورد نشوره. خب بیشتر آیات، یعنی از آیات آتی اینو میفهمیم. البته در مورد وحدانیت خداوند هم میتونه باشه، چون که آیات بعد که میخونیم الم نجعل الارض مهادا، یعنی خداوند متعال میاد در مورد قدرت های خودش صحبت میکنه، آفریده های خودش. خب میشه گفت که در مورد یکتایی خداونده. ولی آنچه که به نظر میرسه در مورد قیامته، چون که باز بیان نشد در جلو که این خبر بزرگ چیه. باز صراحتا بیان نشد. الذي هم فيه مختلفون، آن خبری که مشرکین مکه در مورد آن اختلاف دارند. خب حالا ما بر این رأی علما میریم که در مورد قیامته، چون که خیلی از آیات که در جلو میاد اینو میرسونه. خب پس مشرکین مکه در مورد قیامت اختلاف داشتند، بعضی شک داشتند در مورد آن، بعضی کلن انکار میکردند، و اینو خداوند متعال در جای دیگر قرآن بیان میکنه. آنهایی که کلن انکار میکردند، خداوند متعال میفرماید از زبان مشرکین، ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین. میگفتند ان هی نیست این زندگانی الا حیاتنا الدنیا، مگر زندگانی دنیا، فقط همینه بس، نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین، به دنیا میایم و میمیریم و دیگه ما مبعوث نمیشیم، برانگیخته نمیشیم، حشر و نشری وجود نداره. اینها ان هی الا حیاتنا الدنیا دارن تاکید میکنن حصر، که فقط زندگی دنیا ما داریم، وقتی که از دنیا رفتیم دیگه تمام. پس کلا بعضی انکار میکردن، اما بعضی شک داشتن، به صورت شک در قرآن اومده و اذا قیل ان وعد الله حق و الساعه لا ریب فیها قلتم ما ندری ما الساعت و ان نظن الا ظن و ما نحن بمستيقنين. و اذا قیل ان وعد الله حق، هرگو گفته بشه به اینها که وعده خداوند حق و ساعت آتی و ساعت لا ریب فیها، و در مورد قیامت هیچ شکی در اون نیست، و ساعت لا ریب فیها، در قیامت هیچ شکی نیست، قلت ما ندری ما الساعت، شما گفتید که ما ندریم ساعت، ما نمیدونیم که قیامت چیه. این نظن الا ظن، ما گمانی میکردیم در موردش، و ما نحن مستيقنين، و ما یقین کامل نداریم به این قیامت. پس الذي هم فيه مختلفون، اون خبر بزرگی که آنان در مورد آن اختلاف دارند. کلا، هرگز چنین نیست که اینها تصور میکنن، فکر میکنن. پس کلا که اومد گفتیم برای ابطال آن چیزیه که قبل از اون اومده، میخواد باطل بکنه آن چیزی که قبلا اومده، که اینها در مورد این خبر بزرگ اختلاف دارن، نباید اختلاف داشته باشن، باید دست از این کار خودشون بکشن. سیعلمون، به زودی خواهند دانست، به زودی خواهند دانست، دست از این انکار خودشان نکشند، به زودی میفهمند. کی میفهمند؟ وقتی که قبض روح شدند، وقتی که وارد قبر شدند، وقتی که در سرزمین محشر حضور پیدا کردند، وقتی که وارد جهنم شدند. جواب چیه؟ جواب یعنی آنچه که تو ببینی. همونطوری گفتیم، مثال زدیم، بابایی میخواد تهدید بکنه بچهش رو وقتی میگه فلان کار نکن و اون اصرار داره که انجام بده، میگه خوب، باباش میگه خوب انجام بده، میبینی، میبینی چی میشه. این تهدید بزرگه، میبینی چی میشه. یعنی جواب چیه؟ جواب عملی، با چشم خودت میبینی. پس اینا کلا سیعلمون، میبینن به زودی، با چشم خودشون میبینن. وقتی که فرشتگان مرگ اومدن به سراغش و قبض و خواستن او را قبض روح بکنن با شدت، و عذاب ها از حالا شروع میشه، عذاب اصلی آخرتی شروع میشه، حالا میفهمن دیگه کار از کار گذشته، دیگه پشیمانی سودی نداره، دیگه وارد دنیا نمیشه. و طریقه کشیدن روح کفار و حتی روح مؤمنین که با رفق و نرمیه در سوره نازعات و نازعات غرقا و ناشطات نشطا، اونجا انشاءالله اگر الله عز و جل توفیق داد رسیدیم مفصل میخونیم. ثم کلا سیعلمون، باز تأکید شد، تأکید داره میکنه که به زودی خواهند دانست، با چشم خودشون میبینند. سپس بعد از این تهدید بزرگ، خداوند متعال باز با رحمت خودش میاد بعضی از قدرت خودش را بیان میکنه، دلیل میاره بر بعضی از قدرت های خودش، تا اینکه اینها تفکر بکنند که کسی که قدرت و توانایی داره که این زمین رو به این شکل خلقت بکنه، آسمان را که میبینیم، کوه ها رو که یکی در موردش ان شاء الله در آیات آتی میاد، کسی که میتونه اینها رو بیافرینه، پس میتونه انسان ضعیف و کوچک رو بعد از مرگش دوباره او رو زنده بکنه و از او حساب بکشه. همه اینها لطف و احسان خداوند متعال میرسونه به بندگان خودش که دارند قدرت خداوند را زیر سوال میبرند که خداوند چطور میتونه وقتی که ما از دنیا رفتیم دوباره ما رو زنده بکنه. خب خداوند متعال میتونست آنها را کن فیکون بکنه، فورا از بین ببره، اما باز میبینیم که ادله و براهینی میاره بر قوت و قدرت خودش. چقدر انسان جسوره که از خداوند متعال قبول نمیکنه تا اینکه تو دلیل بیاری برای قدرت خودت. و خداوند هم همونطوری گفتیم لطف و کرم داره، دلیل میاره براشون از چیزهایی که دارن اطرافشون حس میکنن، همگی بزرگ و کوچک دارن اونو لمس میکنن، زمین، آسمان، کوه ها و بقیه. تا اینکه دیگه فردا کسی نگه که نه این چیزهای اموری آوردی فلسفی و که عقل و دانش ما اصلا نمی کشید تو قرآن اومده. نه، چیزهایی اومده تو قرآن که هر کسی با عقلی که خداوند متعال به او داده میتونه فهم و درک بکنه. البته عجایبی که تو قرآنه بی نهایته، هر کس به اندازه عقل خودش، فهم خودش، درک خودش، سواد خودش از قرآن چیزهای جدیدی رو استنباط بکنه. ولی کسی که متخصص باشه. اما به صورت عام همه میتونن بفهمن قرآن چی گفته. پس خداوند متعال دلایل و براهین بر قدرت خودش میاره، میگه علم نجعل الارض مهادا، آیا قرار ندادیم یا نگرداندیم زمین را مهدی؟ مهاد با کسر میم، مهاد به معنای فراشه، به معنای بساتیه، زیرانداز مثل این. که شبیه به گهواره بچه است. و در القاموس المحیط اومده که مهاد مرادف با مهد، یعنی گهواره، مرادف مهده یعنی گهواره، یعنی همونطوری که نوزاد در گهواره، به وجودی که گهواره تکون میخوره اما نوزاد در اون آرامش داره، زمین هم همینطور با وجودی که حرکت میکنه اما ماها در آن آرامش داریم. خب توضیحات بیشتر در مورد تفسیر اون انشالله بعدا خواهیم خوند. الان در مورد نکات حالا صرفی، نحوی، بلاغی در این مورد ها صحبت میکنیم، کما اینکه جلسات قبل هم همینطور بود. یعنی آمدیم از آیه 1 تا 5 اون نکات رو بیان کردیم، بعد یک موضوع که بود اومدیم در مورد آن توضیحات دادیم. و مهاد هم قرائت جمهوره، مجاهد و عیسی و بعضی از کوفیین مهدن خوندند. خب بعد گفت علم نجعل الارض مهادا، آیا قرار ندادیم زمین را گهواره ای؟ علم نجعل، این همزه که اومده همزه برای استفهام تقریریه، همزه استفهامی همه میدونیم اما استفهام تقریریه. استفهام تقریری به این شکله که ما از مخاطب سوال نمیگیریم در مورد چیزی، نمیخوایم که سوال بگیریم اون جواب ما بده، نه، بلکه یه چیزی که میخوایم بگیم به صورت سوال مخاطب اون میفهمه، فقط میخوایم مثلا منت بگذاریم بر او و بگیم. پس در استفهام تقریری طرف مقابلمون جواب رو میفهمه، نه اینکه ما بخوایم ازش بپرسیم که این جواب بده که بله یا نه، بلکه میفهمه. مثلا میخوایم منت بذاریم برو، مثلا بابایی احسان بکنه به بچهش. خب این جور چیزها تو قرآن زیاد میاد، مثلا بابایی به بچهش میخواد از کوچیکی همه چیز رو براش میخواد فراهم بکنه تا بزرگ شد، حتی خرج عروسیش و بعد خونه هم بهش میده، مغازه بهش میده، جنس پر میکنه مغازش رو. بعد باباش یه وقتی از این بچه چیزی میخواد، اما جواب عکس میشنوه، میگه نه برو به اون یکی داداشم بگو یا من نمیرسم الان. خب باباش ناراحت میشه دیگه، این همه خوبی کرد حالا داره چنین جواب میده، یک کار ازش خواست. پس چی میگه بهش؟ میگه کوچک بودی مگه من بزرگت نکردم؟ مگه من بزرگت نکردم؟ سواله. آیا بابا میخواد از فرزندش جواب بشنوه که بگه که بله تو خوبی هم کردی یا نه نکردی؟ نه، منتظر جواب نیست. فرزندش هم میدونه که باباش خوبی کرده، جواب رو میدونه، بس فقط میخواد منت بذاره روش، یادآورش بکنه که جواب خوبی خوبی باید بدی. بزرگ شدی، عروسیت، خرج عروسیت رو مگه من ندادم؟ یه ماشین زیر پاد ننداختم، مغازه برات نزدم؟ کدوم بابا این کارو میکنه؟ این کارو نکردم، نکردم. خب منتظر جواب نیست، این میشه استفهام تقریری. اینهایی که بعضی مثال ها میزنیم و توضیح میدیم دقت بکنید، چون که خیلی از جاهای قرآن با چنین مواردی ما برخورد میکنیم. خب پس علم نجعل الارض مهادا، آیا ما زمین را مهدی قرار ندادیم؟ به صورت گهواره قرار ندادیم؟ خب همه میدونیم که آره خداوند قرار داده، با وجودی که حرکت میکنه، که انشالله توضیحات میخونیم مفصل در این مورد، ولی زمین ساکنه. یک لیوان آب بذاریم هم تکون نمیخوره. بعد گفت علم نجعل الارض، نجعل یعنی نحن، ما، خداوند متعال یکیه، یکتاست، اما گفت ما، این برای تفخیمه و تعظیم. خب تو دنیا هم پادشاهان چنین میگن، ما فلان کار کردیم، ما این کار انجام دادیم. برای چیه؟ برای تعظیم خودشه. بگه من این کار کردم، من، اما بگه ما این کار کردیم برای چیه؟ برای تفخیم و تعظیمه. و بعدش علم نجعل الارض مهادا، نجعل ما افعال قلوب رو وقتی میخونیم ببخشید افعال زنه و اخواتش که میخونیم به دو دسته تقسیم میکنیم. دو نحو بارها خوندیم زنه و اخواتش به دو دسته تقسیم میشه، افعال قلوب و افعال تسییر. افعال قلوب که به دو دسته خودش تقسیم میشه، افعال شک و یقین، و افعالی که دلاله میده بر تسییر یعنی چرخوردن، گرداندن، چرخ بدیم از یک چیزی به چیز دیگر. مثلا سیرت الطین حجرا، یعنی گرداندم طین را، گل را، حجر به سنگ، تبدیلش کردم، قبلا گل بود تبدیلش کردم به سنگ، یا به کوزه تبدیلش کردم. سیرت الطین خزفا، گل را به کوزه تبدیل کردم. خب یعنی از حالتی به حالت دیگر چرخش دادم. این میشه افعال تسییر. خب یکی از افعال تسییر جعل هستش که خوندیم. خب پس اینجا علم نجعل الارض مهادا، آیا نگرداندیم زمین را؟ مهاد گهواره ای بساتی که شما انسان ها روش راحت بتونید زندگی بکنید. پس گرداندیم دلالت میده که قبلا اینطور نبوده دیگه. قبلا اینطور نبوده. ابتدای آفرینشش اینطور نبوده که صلاحیت داشته باشه ما بتونیم روش زندگی بکنیم. و علمای زمینشناسی هم اینو میگن امروزه. علم نجعل الارض مهادا، آیا نگردانیدیم زمین را مهادی؟ پس نجعل اینجا به جای نخلقو آمد. علم نخلق الارض مهادا آورده نشد، یعنی ما آفریدیم زمین را به صورت مهدی گهواره‌ای، این نیومد. خب پس اگر نخلقو آورده می شد یعنی ما چنین خلقت کردیم، یعنی از ابتدا این زمین همینطور مهاد بود، صلاحیت زندگی داشت از ابتدا، این معناش می شد دیگه. ما خلقت کردیم، علم نخلق الارض مهادا، ما آفریدیم زمین را مهاد به صورت گهواره‌ای، یعنی از ابتدای خلقت زمین صلاحیت داشته که ما روش زندگی بکنیم، اما چنین نیست، بلکه علم نجعل گردانیدیم. و علمای زمینشناسی هم همینو میگن. و همچنین فعل خلق اگر نخلقو آورده میشد، آفریدن ذاته، در اغلب آفریدن ذاته، اما قرار دادن زمین به مهاد، گرداندن زمین از حالتی به حالت دیگر، خب این فعل نخلقو با اون مناسبت نداره، بلکه نجعل گردانیدن مناسبت داره. و جمله علم نجعل الارض مهادا هم جمله استعنافیه هست، یعنی جمله جدیدیه، جمله جدیدیه. خب میرسیم به الارض مهادا، زمین تشبیه شده به گهواره، این میشه تشبیه بلیغ. تشبیه چهار رکن داره. وقتی میگیم زیدون کل اسد فی شجاعت، زید مانند شیر در شجاعت، زیدون مشبهه، به چی تشبیهش کردیم؟ به شیر. پس شیر میشه مشبهان به. کل اسد کاف خطاب، کاف تشبیه، میگیم اداته، ادات تشبیهه. فی شجاعت این میشه وجه شبه، یعنی وجه شباهت زید با شیر، با اسد، در چیه؟ در شجاعت. پس زیدون کل اسد فی شجاعت تشبیهیه که چهار رکن در آن وجود داره. زیدون مشبه، که يعني كاف تشبيه، بيجيم أداة التشبيه. الأسد مشبه به، وفي الشجاعة مش وجه شبه. و به مشبه و مشبه به هر دو گفته میشه دو طرف تشبیه. خب حالا وقتی که اداة تشبیه رو حذف کردیم و وجه شبه رو حذف کردیم و فقط دو طرف تشبیه باقی گذاشتیم، یعنی مشبه و مشبه به باقی گذاشتیم، میشه تشبیه بلیغ. چون که تشبیه انواعی داره، انواعی داره که دیگه به اونها الان نمیپردازیم، طولانی میشه. فقط مشبه و مشبه به داشته باشه، وجود داشته باشه، میشه تشبیه بلیغ. و تشبیه بلیغ هم از بقیه تشبیه ها که وجه شبه داشته باشه یا عدات تشبیه داشته باشه قوی تره. چون که ما وقتی میگیم زیدون اسدون، زید شیره، این ادعا داریم میکنیم که زید خود شیره، ادعا داریم میکنیم که زید خود شیره. اما آنجا نه، زیدون کل اسده، زید مانند شیره، یعنی هنوز شیر نشده، مانند شیره. ادعامون پایین تره. اما در زیدون اسدون، زید مشبه، اسدون مشبه هم به، که وقتی گفتی مشبه و مشبه هم به باشه میشه تشبیه بلیغ. الان ادعا داریم میکنیم که زید خود شیره، پس قوی تر کردیم تشبیهمون رو. خب حالا الارض مهادا، زمین گهواره. زمین تشبیه شده به گهواره، پس زمین ارض مشبه، مهاد که گهواره یا بساط باشه مشبهان به. پس فقط دو طرف تشبیه داریم، میشه تشبیه بلیغ. و اگر بخواهیم هر چهار رکن رو بیاریم، میگیم الارض و کل مهد یا کل مهاد. مثلا وجه شبه بیاریم فل استقرار، زمین تشبیه شده به گهواره، همانطوری که گهواره طفل در آن راحته، با وجودی که تکون میخوره گهواره، طفل در اون راحته، احساس آرامش میکنه، زمین هم همینطور. خب به همینجا اکتفا میکنیم، چون که هرچی داریم سعی میکنیم که جلسمون از 20 تا 25 دقیقه نگذره، ولی داره زیاد میشه وقت جلسمون.